پلیس افتاد.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر همراهان گرامی. رسیدیم به ساعت 21:30 و هنگام پخش برنامه شبهای فرهنگ است. از شما دعوت میکنم شنونده باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتهایی که کسی مثل فردوسی دارم، یک کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. ادامه صحبت درباره شعرهای استاد مهدی اخوان صادق.
بسیار خوب، خیلی خوشحالم که باز هم فرصت هست. یکی دو تا شعر دیگر از اخوان هست که اگه همه شعرهای اخوان خوبه ولی نمیشه از کنارش گذشت. مثلا شعر متفاوتی به نام آنگاه پس از تندر که هم جهت سبک روایت و شیوه بیان متفاوته و هم جهان ویژه‌ای داره. اگر اجازه بدید بریم سراغ آنگاه پس از تندر که شعر نسبتاً بلندی هم است، باز هم روایته، با این تفاوت که این بار روایت اخوان توصیفی صرف نیست یا تمثیلی به اون شکل معمولش نیست، بیشتر یک فضای روایی هذیانی، چون خود شاعرم در ابتدای شعر میگه که خوابهای هول و هذیانشه که بیان میکنه، شکل خوابهای آشفته است که انگار راوی برای ما تعریف میکنه. خب اما میدونید دیگه در مکتب سورئالیسم اصلا همه چی همینجوری اتفاق میفته. سورئال یعنی فضای غیر از علت و معلولی، فضای آشفته روایی که با نشانه ها ما سر و کار داریم دیگه. باید اگر تعبیری میکنیم از شعر از روی نشانه شناسی و فضاهایی که ایجاد میشه. طبق معمول اگر موافق هستید و اجازه بدید من شعر رو یک بار از روش بخونم و بعد دربارش صحبت کنیم. از مجموعه از این اوستا که گفتیم آخرین مجموعه خیلی بزرگ و قابل تأمل اخوان هست. اما نمیدانی چه شبهایی سحر کردم، بی آن که یک دم مهربان باشند با هم پلکهای من در خلوت خواب گوارایی. وانگاه گه شبها که خوابم برد، هرگز نشد کاید به سویم حالهی یا نیمتاجی گل از روشنا گل گشت رویایی. در خوابهای من این آبهای اهلی وحشت تا چشم بیند کاروان هول و هذیان است. این کیست؟ گرگی محتضر زخمیش برگردن با زخمه های دم بدم کاه نفسهایش، افسانه های نوبت خود را در ساز این میرنده تن غمناک می نالد. وین کیست؟ قریز گودال آمده بیرون سرشار و سیر از لاشه مدفون، بی اعتنا با من نگاهش پوز خود بر خاک می مالد. آنگه دو دست مرده پی کرده از آرنج از روبرو می آید و رگباری از سیلی. من می گریزم سوی درهایی که می بینم باز است، اما پنجه خونین که پیدا نیست از کیست؟ تا میرسم در را برویم کیپ میبندد. آنگاه زالی جغد و جادو میرسد از راه، قهقاه میخندد، وان بسته درها را نشانم میدهد با مهر و موم پنجه خونین. سبابش جنبان به ترساندن گوید بنشین شطرنج. آنگاه فوجی فیل و برج و اسب میبینم تازان به سویم تون چون سیلاب. من به خیالم میپرم از خواب، مسکین دلم لرزان چو برگ از باد، یا آتشی پاشیده بر آن آب، خاموشی مرگش پر از فریاد. آنگه تسلی می‌دهم خود را که این خواب و خیالی بود. اما من گر بیارامم با انتظار نوشخند صبح فردایی، این کودک گریان ز هول سهمگین کابوس تسکین نمی‌یابد به هیچ آغوش و لالایی. از بارها یک بار شب بود و تاریکیش، یا روشنای روز یا کی خوب یادم نیست، اما گمانم روشنی‌های فراوانی در خانه همسایه می‌دیدم. شاید چراغان بود، شاید روز، شاید نه این بود و نه آن. باری بر پشت بام خانه مان روی گلیم تیره و تاری با پیر دختی زرد گونگیسو که بسیاری شکل و شباهت با زنم می برد غرق عرصه شطرنج بودم من. جنگی از آن جانانه های گرم و جانان بود. اندیشم هرچند بیدار بود و مرد میدان بود، اما انگار بخت آورده بودم من، زیرا چندین سوار پرغرور و تیزگامش را در حمله های گسترش پی کرده بودم من. بازی به شیرین آپایش بود. با این همه از هول مجهولی دائم دلم بخیش می لرزید. گویی خیانت می کند با من یکی از چشمها یا دستهای من. اما حریفم بر خود از من بیش می لرزید. در لحظه های آخر بازی ناگه زنم هم بازی شطرنج وحشتناک، شطرنج بی پایان و پیروزی، زد زیر قهقاهی که پشتم را به هم لرزاند. گویا مرا هم پاره‌ای خنداند. دیدم که شاهی در بساطش نیست. گفتی خواب می دیدم. او گفت این برج ها را مات کن. خندید. یعنی چه؟ من گفتم. او در جوابم خند خندان گفت مات هم نخواهی کرد، می دانم. پوشیده می‌خندند با هم پیر فرزینان، من سیل‌های اشک و خون بینم در خنده اینان. آنگه اشاره کرد سوی توتی زردی کانسوترک تکرار می‌کرد آنچه او می‌گفت با لهجه بیگانه و سردی، ماتم نخواهی کرد می‌دانم، زنم نالید. آنگاه اسب مرده‌ای را از میان کشته‌ها برداشت، با آن کنار آسمان بین جنوب و شرق پرهیب حائل لک ابری را نشانم داد، گفت آنجاست. پرسیدم آنجا چیست؟ نالید و دستان را به هم مالید. من باز پرسیدم، نالان به نفرت گفت خواهی دید. ناگاه دیدم آه، گویی قصه میبینم. ترکید تندر ترب بین جنوب و شرق، زد آزرخشی برق، اکنون دگر باران جرجر بود. هر چیز و هر جا خیز، هر کس گریزان سوی سقفی، گیرم از ناکس یا سوی چتری، گیرم از ابلیس. من با زنم بر بام خانه بر گلیم تار در زیران باران غافلگیر ماندم، پندارم اشکی نیز افشاندم. بر نطع خونالود این شطرنج رویایی وان بازی جانانه و جدی، در خوشترین اقصای جرفایی وین مهرهای شکرین شیرین و شیرین کار، این ابر چون آوار. آنجا اجاقی بود روشن مرد، اینجا چراغ افسرد. دیگر کدام از جان گذشته زیر این خونبار، این هر دم افزون بار شطرنج خواهد باخت بر بام خانه بر گلیم تار. آن گسترش ها وان سفارایی، آن پیل ها و اسب ها و برج و بارو ها. افسوس، باران جرجر بود و زجه ناودان ها بود و سقف هایی که فرو می ریخت. افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما، وان باغ بیدار و برومندی که اشجارش در هر کناری ناگهان می شد صلیب ما. افسوس، انگار در من گریه می کرد ابر. من خیس و خوابالود، بغزم در گلو چتری که دارد می گشاید چنگ، انگار بر من گریه می کردم. بهمن 1339.
چو هنگام فرهنگ باشد ترا، به دانایی آهنگ باشد ترا.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
این شعر خیلی متفاوت بود با بقیه اشعاری که از اخوان ثالث خونده بودیم.
یه شعر شاخصیه، چون گفتم فضایی که در این شعر روایی ارائه میشه به ما، حوادث و ماجراهایی که در این روایت میاد، از جنس ماجراها، حوادث یا روایتهایی نیست که تا الان از اخوان خوانده ایم و باش آشنا هستیم. همچون که گفتم مجرای خوبی، در واقع ورودی خوبی برای شعرش ایجاد میکنه که من خوابم نمیبره شبها، ولی بعضی وقتا که خوابم میبره یه همچین خوابهای هذیانگونهی میبینم و خیلی خوب خوابها رو توصیف میکنه. گرگی که زخمی در گردن داره و آخرین نفسهاشو داره میکشه، کفتاری که پوزش خونالود و داره یک جنازه رو میخوره، این هول و هذیانی که میگه، هول کنار هذیان، خوابهای ترسناکی است که او میبینه. و بعد اون ماجرای شطرنج و لحظات هولاور اون شطرنج، جدا از این که روی بام با یک پیر دختر زال زر که موهای سفیدی داره که حالا به شوخ طبیع میگه یه مدار شبیه زنم بود، میشینه شطرنج بازی میکنه و اون لحظه هولاوری که در عینی که احساس میکنه داره پیروز میشه، میبینه شاهی در بساط او نیست و با یک لحن تهدیدآمیز سبابش جنبان به ترساندن گفت چی؟ این برج ها را مات کن. این برج ها را مات کن یعنی نمیتونی که، برج مات کردنی نیست که. گیرم که برج رو، حالا منظور همون رخ هست، دو طرف صف صاحب منصبان شطرنج، چون هر سپاه شطرنج دو صف داره دیگه، صف اول که صاحب منصبا هستن، دو طرفش برجه و در اون وسط هم شاه و وزیرن، ردیف جلو، صف جلو سرباز ها هستن که من اول اونها اقدام میکنه. شطرنج هم از اون بازی های فلسفی و تعویل برداره ها، آدم میتونه جهان رو در یک صفحه شطرنج ببینه. و وقتی شاه نبود، چون انتهای بازی شطرنج اینه که شاه رو مات کنی، این تهدید و این تعجیز اصطلاحا، یعنی عجز تو رو یادآوری میکنه که این برج ها را مات کن. بعد میگه مات هم نخواهی کرد میدانم. بعد باران، بارانی که به شدت میاد و هر کسی یه گوشه پناه میگیره، اون سفارایی از بین میره، اما همچنان اینها بر بام نشستند و زیر باران دارن شطرنج میبازن. حوادث این شعر به ظاهر پراکنده و مشوشه، ولی جدا جدا قابل تفسیره و یک پارچش هم باز قابل تفسیره، با توجه به کدهایی که ما میتونیم از دیگر اشعار اخوان بگیریم. چون باران بارها در شعر اخوان حوادث ویرانگر اجتماعی بودند. زیر بارانی که یک ریز میبارد، یه شعری داره به اسم اندوه، یک بیابانی رو توصیف میکنه که یک سره داره باران برش میباره، بارانی که باعث میشه هیچ رفت آمدی نشه، نه چراغ چشم گرگی پیر، هیچ نه گرگی پیر نه رهزنی خسته، هیچ خبری نیست و یک سره این باران داره میکوبه به این دشت. این باران در شعرهای مختلف اخوان در واقع هست و این مفهوم حوادث ویرانگر تاریخی درش هست. حالا چیست که دقیقا در لحظه پیروزی شطرنج که میگه انگار شانس آورده بودم و همه مهره‌هاشو داشتم تارمار میکردم، یک لحظه دیدم شاهی نداره، چطور ممکنه که یه همچین تصویری بیا تو ذهن یک شاعر؟ حالا در ناخودآگاهش ممکنه امیدواری های مقطعی اجتماعی، حرکت های اجتماعی، یادون باشه در انتهای دهه 30 داره این شعر رو میگه، میتونه یکی از تعابیر این باشه که حرکت هایی که امید بخش بود، فکر کردی داره به یه جایی میرسه، در یک لحظه میبینی اصلا امکان نداره به پیروزی برسه.
همون شاهی نبود که پیروزی بود داشته.
تو نشانگیری کردی به سمتی که خالیه، به کجا میخواد هدفگیری بشه و به یه نتیجه برسه. و یه جایی میگه که با تأسف از سقف بلند آرزوها صحبت میکنه، میگه که افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما. کی میگه؟ در اون بندی که میگه باران جرجر بود و زجه نافدانها بود و سقف هایی که فرو میریخت، افسوس آن سقف بلند آرزوهای نجیب ما. یعنی یکی از سقف هایی که ریخت در زیر این باران، سقف آرزوهای نجیب ما بود.
آقای اخوان ثالث از چه سالی تا چه سالی در قید حیات بودن؟
سال تولد جناب اخوان ثالث 1307 هست در پاییز 1307 ایشون به دنیا اومده.
یعنی این شعر حدودا مثلا 31 2 ساله است.
بله، اوج فعالیت‌های اجتماعی و فکریشون بوده و سال 1369 هم که حتما مستظر هستید اخوان درگذشت، در شهریور سال 1369. مجموعاً اخوان 62 سال عمر کرد. نکته جالب اینه که در یکی از گفتگوهاش هم درباره این شعر که خود اخوان صحبت کرده بود یه اشاره کرده بود که اگر هم اشاره اخوان رو آدم نشنیده باشه، یه مقداری با شعر که درگیر میشه یک تداعی هایی داره. مثلا شطرنج بازی کردن با یک کسی که ازش میترسی مستقیم آدم رو یاد فیلم مهر هفتم برگمن میندازه، که اخوان صراحتا گفته من این فیلمو دیده بودم و تحت تاثیرش این شعر رو گفتم. اونجا میدونید دیگه، یک شوالیه، یک سرداری رو از جنگ‌های صلیبی برمیگرده، با یک چهره مهیبی روبرو میشه که حالا ظاهرا ابلیس باشد یا به تعبیر ما فرشته مرگ، که میگه اومدم جون تو بگیرم. بعد این اصرار میکنه که نه الان وقتش نیست، قرار میذارن که با هم شطرنج بازی کنن که اگر هر کدوم بردن به دلخواه او رفتار بشه. خیلی نزدیک شده این شعر از این شطرنج هولناکی که داره اتفاق میفته، که ماکس فون سیدو مثل همه فیلم های اینگمار برگمن نقش اصلی شده. دیدید شما مهر هفتم؟ بسیار فیلم خوبیه، سفارش میکنم که بچه‌هایی که دوستان فیلم خوب ببینن حتما آثار برگمن رو ببینن، به ویژه یکی از بهترین آثارش مهر هفتم هست. حالا وقتی میگیم یک شاعر از یک فیلم تأثیر میگیره، این نیست که عین فیلم رو بخواد تکرار کنه یا همه جزئیات شعرش یه جوری به اون فیلم برگرده. یک در واقع هسته اصلی اون الهامی که نیازمند شعر هست جرقش اونجا زده میشه. یک فیلم میبینه، یک ماجرایی رو مشاهده میکنه و دارن، چون خود اخوان هم اشاره کرده، میشه باور کرد و پذیرفت و ارزش کار پایین که نمیاد هیچ بالا میره. و جالب اینه که وقتی این شعر رو اخوان گفته که مهر هفتم نمایش داده نشده بود در ایران. ظاهرا وقتی که در استودیو گلستان فیلم کار میکرد اخوان در اوایل دهه، در همون سالها اتفاقا، نسخه اصلی رو که حالا از جشنواره جایی بوده در اون استودیوی فیلمسازی وارد شده، اخوان غیر رسمی قبل از پخش اون فیلم دیده، هرچی هست که با این فیلم آشنا بوده که خودش میگه در دستش قرار گرفتن.
تاثیرگیری های خوبی،
بله،
ما قبلا هم یه شعر شما لطف کردین خوندین، سگ ها و گرگ،
بله، از شاندر پتوفی گرفته بود و فراوان هستند آثار درجه یک هنری که بر مبنای یک اثر درجه یک هنری دیگری خلق شده. این هیچ اشکالی نداره، اتفاقا قوت هنر هست که انسان به خاطر موجودیت انسان پیوسته است و عوالمش دیگه. شما ممکنه که یک قطعه موسیقی مبنای ساختن یه فیلم بشه براتون، یا هنرها به هم ورود پیدا کنن. حالا این شعر در کلیتش میبینیم که ویرانی اون لحظه باران هست و شطرنجی که لحظات شادی و لحظات اندوه رو با هم داره و دقیقا اون باران ویرانگر که من از شعرهای دیگر اخوان هم براتون حتما نمونه خواهم خواند، اندوه رو اشاره کردم و شعرهای دیگرش هم هست. کلیت روایی این قصه اگر ما بخوایم حتما تعبیر کنیم و تفسیرش کنیم، موکول نکنیم به اینکه حتما هذیانی است که صرفا روایت شده، چون اخوان شاعری است که ذهنیت‌های هدفمندی داره تو آثارش، از این فرم و از این شکل بیان استفاده کرده که باز حرفاشو بزنه دیگه. اینکه سقف ها فرو ریختن، سقف آرزوهای ما هم طبیعتا فرو ریخت، اینکه باران ویرانگر بود، همینجوری درست در لحظات پیروزی، در لحظاتی که فکر کردم دیگه دارم شطرنج میبرم، متوجه شدم که پیروزی در کار نیست. تکه تکه به صراحت اینجا شبیه شعرهای دیگرش میگه دیگه. آنجا اجاقی بود روشن مرد، اینجا چراغ افسرد. این همه جا داره در شعر قاصدک میگه که راستی آیا جایی خبری هست هنوز، مانده خاکستر گرمی جایی، در اجاقی طمع شعله نمیبندم، خردک شرری هست هنوز. این خردک شرر، این اجاق، این شعله، ببینید تصویرش اینجا هم هست، اینجا چراغ افسرد. افسرد یعنی سرد شد، خاموش شد. اتفاقای نورانی، اتفاقای پر امید تبدیل به یأس شدند. حرکت‌های اجتماعی انگار به بن‌بست خوردند. تا امروز مثلا قرار بود اتفاقای خوبی بیفته، همه دست به دست هم داده بودن که یک تحول ایجاد کنند. امشب خوابیدن، فردا صبح دیدن هر چند قدم یک مأمور مسلح کودتایی وسط سر خیابون و تو حتی نمیتونی حرف بزنی با دیگران. کودتای 28 مرداد یک همچین سرکوبی سنگین بود، ریختن سقف بلند آرزوهای شاعر. من فکر می‌کنم اجازه بدید جزئیات بیشتر این شعر رو جلسه بعد بگیم، چون وقت تموم شده، و چند شعر کوتاه از جهت هجر رو هم هفته آینده بخونیم و بحث اخوان رو ناگزیر ببندیم که بتونیم به دیگر شاعران حضور
ببریم. خوشحالم که تو این برنامه علاوه بر اینکه شعر رو خوندین تونستیم درباره‌اش کمی صحبت هم بکنیم. این کاملش کرد.
بسیار
خیلی خیلی از شما متشکرم و خدا نگهدار شما.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
دوستان همراه و شنونده شبکه رادیوی فرهنگ، به بهانه ویژه برنامه‌های کمیته‌های ستاد مرکزی دعای فجر انقلاب اسلامی، شما را آشنا می‌کنم با ویژه برنامه‌ای که در حوزه قرآنی در ستاد دعای فجر تدارک دیده شده و گفتگو با حجت الاسلام و المسلمین تقی‌زاده، رئیس محترم سازمان دارالقرآن کریم که مسئولیت این بخش رو بر عهده دارن. حاجا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صحبت شما رو در این باره می‌شنویم.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما عرض کنم کمیته قرآن دهه فجر انقلاب اسلامی با همکاری نهادهای مختلف مرتبط با قرآن و فعالان قرآنی برای برگزار شدن هرچی بهتر مراسمات قرآنی در 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از حدود 2-3 ماه پیش شروع به فعالیت کرد. ما برنامه‌هایی رو در سطح ملی داریم، مثل تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام توسط جامعه قرآنی و قرائت میثاق‌نامه این جامعه، کاروان قرآنی انقلاب که در 5 استان گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و 5 استان تلفیقی امسال برگزار خواهد شد، آماده سازی مجموعه نمایشگاهی عکس‌هایی با محوریت حوادث مهم این 44 سال انقلاب اسلامی و تحلیل قرآنی در ذیل این نمایشگاه هنری در تمامی استان‌های نمایشگاه ان شاءالله برگزار خواهد شد، اعزام قاریان و گروه‌های تواشی برنامه‌های دهه مبارک فجر، اهم برنامه‌های ملی و در سطح استان هم ما محافل قرآنی که در استان‌ها برگزار خواهد شد، حدود 5000 محفل اونس با قرآن، 4000 کرسی تلاوت قرآن، جشنواره‌های قرآنی کودکان و جوان، برگزاری مسابقات قرآنی، فراخوان مسابقه حفظ سوره مبارک فجر و اجرای ویژه برنامه‌های قرآنی بانوان با مشارکت هیئت اندیشه ورز بانوان قرآنی استان‌ها از اهم برنامه‌هایی که انشالله در سطح استان‌ها با مرکزیت کمیته قرآنی استان‌ها برگزار خواهد شد. سایت تلاوت.ir سازمان دارالقرآن الکریم اهم برنامه‌ها و نحوه ارتباط با مخاطبین رو اونجا توضیح داده، همچنین سایت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اونجا هم اهم این برنامه مطرح شد.
خیلی ممنون.
متشکر. خیلی ممنون.
در ادامه این گزارش گفتگوی من رو میشنوید با جای جان علیپور، مدیر کل محترم مجامع و تشکلهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جانشین کمیته ادیان توحیدی ستاد مرکزی دعای فجر، که در خصوص ویژه برنامه ادیان توحیدی به ما توضیحاتی رو ارائه میکنن. سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، روزهای شما و شنوندگان عزیزتونم بخیر باشه. خب به حمد الله 45مین تلیعه پیروزی انقلاب اسلامی هم رو شاهد هستیم و خدا رو شاکریم که ما توفیق و عمر داد تا این ایام رو به لطف خدا شاهد باشیم. به حمد الله مجموعه پیروان ادیان توحیدی در زنگاه‌های تاریخ در دفاع مقدس و فرایند و مسیر توسعه و پیشرفت انقلاب اسلامی حضور داشتند. امسال هم در این پاسداشت پیروزی انقلاب اسلامی حضور خواهند داشت. در آیین‌های مرتبط نواختن زنگ و ناقوس اماکن، حضور در مرقد امام و آیین پاسداشت اون روز عزیز حضور خواهند داشت. مراسم‌هایی رو در مجامع خودشون با عنوان مهمانی لاله‌ها، پاسداشت شهدای عزیز رو حتما خواهیم داشت. حتما من فرمودن که بگیم و اعلام کنیم که بیانیه‌های رسمی و نهادهای رسمیشون بیانیه‌هایی رو در حمایت از انقلاب اسلامی و حضور در راهپیمایی سراسری 22 بهمن خواهند داشت. در درون جامعه ادیان توحیدی ما هم به نوعی برنامه‌های متعدد فرهنگی، ورزشی و هنری، نمایشگاهی در این ایام برگزار خواهد شد به نام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی. یک آیین دیگر هم هر سال برگزار میشه و اون هم ما میزبان جمعی از نخبگان علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیروان ادیان توحیدی خواهیم بود که انشالله اون رو به وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی متکفل برگزاریش هست به لطف خدا. اون رو هم انشالله با حضور عزیزان برای تقدیر و سپاس از این همدلی ها و تقویت این همگرایی ملی انشالله خواهیم داشت.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم از شما.
متشکرم، سپاسگزار از شما.
گفتاریش
شبتون بخیر همراهان گرامی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. رسیدیم به انتهای بخش دوم برنامه ها از شبکه منتخبتون، شبکه رادیو فرهنگ. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که به همراه همکارانم تهیه کننده آقای امیرحسین محمودی، صدا بردار پیام پیوندی عزیز و ارتباطات و هماهنگی آقای ابوالقاسم مظاهری این نوبت کاری در خدمتتون بودیم. امید که هر آنچه از این بخش تقدیمتون شد مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. برای شما که بهترین هستید بهترین ها را آرزو میکنم و امیدوارم هر آنچه که پیش روی شما هست چیزی جز خیر نباشه انشاءالله. و کلام آخر این که کاری ندارم کجایی چه میکنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.